أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا مولاي يا حسن بن علي العسكري، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فأقبلك إليه باختياره وألزم أعدائك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوهم أجمعين. جهت تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلوات مرحمت بفرد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از بزرگواران حاضر در مجلس، البته دوستان مجازی فکر نکنن مجلس پر جمعیتی است بعد گله کنن که چرا اعلام نشده، نه، مجلسی است با چند نفر که با انگشتان دست میشه شمرد اونها رو. عرض به خدمتتون که امشب توفیق داشته باشیم یک روایتی رو در واقع با هم مرور بکنیم. این روایت رو من خاطرم هست یک بار توفیق داشتم خدمت عزیزان این روایت رو گفتگو کردیم، ولی به جهتی لازم بود که یه بار دیگه توی این شرایط به اصطلاح این روایت مرور بشه. من روایت رو دارم از کتاب القطره من آقای مستنبت میخونم. یه کتابی هست که خود کتاب اسمش القطره است، ترجمه شده به قطره از دریای فضائل اهل بیت. این کتاب الان حالا به این شکل در واقع، البته به رنگ دیگه، مثلا با یه طرح دیگه هم چاپ شده. این در دو مجلد، هر مجلدش قطرش تقریبا این مقدار، ترجمه شده دارم عرض میکنم، تعداد صفحاتش 900 صفحه است تقریبا این ترجمه اون کتاب. این کتاب آمده از بهارالانوار داستانهایی که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده و معجزاتی در واقع در اونها هست، اونها رو گردآوری کرده. کتاب بسیار نفیسی است، اگر که علاقمند باشید کتابی تو خونه داشته باشید که گاهی کسی مثلا دلش میخواد یه ورق بزنه کتابی رو مطالعه کنه، کتابی این چنین است. گاهی مثلا یه روایت نصف صفحه است، گاهی یه صفحه است، دو صفحه است، همینجور میشه مطالعه کرد. یا اگر خواستین کتابی هدیه بدین به کسی، از کتابهای نفیسی است که در واقع میشه در موردش این تصمیم رو گرفت. در این کتاب هر مجلدش، چون دو جلد، جلد یک و دو، هر جلدش آمده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آغاز کرده، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل تا امام زمان علیه السلام. دوباره جلد دو باز با همین طریق، منتها مطلب تکراری نداره، باز به همین طریق. لذا اگر مثلا بخواهید در مورد امام عسکری علیه السلام مطالعه بفرمایید، هر دو جلد رو باید بخونید تا همه روایاتی که انتخاب کرده آورده رو بتونید ببینید. این روایات رو شما نمیتوانید در اون مجلدی از بهار که اختصاص پیدا کرده به حیات امام عسکری علیه السلام که جلد 50ه، طبعا یک سوم از اون مجلد اختصاص به این داره، اینا رو لزوما اونجا پیدا نمیکنید، یعنی همه اونا رو اینجا نیاورده. اونا که داستان جنبه اعجاز داره و بعضی موقع داستانی که داره از مجلدات دیگر بهاره، نه اونجایی که زندگانی امام عسکری علیه السلام داره بیان میشه، و حتی گاهی از بعضی کتابای دیگه آورده که حالا نقل های مختلف. عرض به خدمتتون که بسم الله الرحمن الرحیم، من این رو از القطره دارم جلد یک میخونم. اگر توی چاپای بعدی صفحات به هم نخورده باشه، توی صفحه 698 این کتابه که آدرسی که داده برای این داستان بهار جلد 68 در واقع، که تفسیر برهان هم نقل میکنه، مدینة المعاجز هم نقل میکنه، تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام هم اینو نقل میکنه. روایت رو نقل میکنه، میگه که راوی میگه شبی خدمت امام عسکری بودیم. در آن زمان حاکم آن سامان نسبت به امام علیه السلام تعظیم میکرد و اطرافیان اون نیز احترام مینمودن. شما تو زندگی اهل بیت علیه السلام چنین چیزی رو گاهی میبینید که حاکمان مثلا یه رفتارهایی از سر احترام و محبت و مثلا این چیزا با اهل بیت علیه السلام دارن. خب بخشیش ممکنه سیاست بوده باشه، اما بالاخره امام از نظر خلقتی یه گونه ایست که طرف اگر توی یک حال و وضعیت مثلا بخواد معنوی بوده باشه به اونجا گرایش پیدا میکنه به طور طبیعی به اصطلاح. ناگهان حاکم شهر از آنجا عبورش افتاد. میگه ما پیش امام بودیم، حاکم شهر اومد داشت آنجا عبور میکرد و مردی دست بسته همراه او بود، یکی دستگیر کرده بودن. او امام را که در بالای خانه قرار داشت و از بیرون مشاهده میشد دید. حضرت تو خونهشون بودن، این از اینجا دید حضرت رو اون بالا. همین که چشمش به آن حضرت افتاد به خاطر احترام از مرکب پیاده شد. حاکم امام عسکری علیه السلام فرمودن به جای خود برگرد، یعنی مثلا راحت باش، برگرد سوار مرکبت شو. و او در حالی که تعظیم میکرد به جای خود، یعنی روی مرکب برگشت و عرض کرد ای فرزند رسول خدا، این شخص را امشب کنار یک دکان صرافی گرفتم به گمان اینکه میخواسته راهی به دکان باز کند و از آن سرقت کند، مثلا باز کنه در او یه جوی کاری بکنه بره. همین که خواستم او را تازیانه بزنم، بعد توضیح میده میگه این روش منه که هر متهمی رو دستگیر میکنم اول 50 تا تازیانه بهش میزنم تا تنبیه بشه که اصلا هوس دیگه جرم بزرگتر نکنه. او به من گفت، میخواستم تازیانه بزنم، گفت از خدا بترس. اون دزده، یعنی اون متهم به دزدی، نه دزده. و کاری که باعث خشم خداوند میشود انجام مده. من به راستی از شیعیان علی ابن ابی طالب و شیعه این امام بزرگوار، یعنی امام عسکری علیه السلام، پدر کسی که به امر خدا قیام میکند میباشم. من از او دست برداشتم و گفتم تو را نزد امام میبرم، اگر آن حضرت گفتت را تصدیق کرد که از شیعیان او هستی تو را رها میکنم، و اگر دروغ گفته بودی بعد از آن که هزار تازیانه به تو میزنم دست و پایت را قطع خواهم کرد. بعد حالا هم آوردم پیش شما دیگه، آیا او همانطور که ادعا کرده است از شیعیان شماست؟ امام فرمودن پناه بر خدا میبرم، این کجا از شیعیان علی ابن ابی طالب میباشه؟ خدا او را در دست تو گرفتار کرده است به خاطر اینکه به خیال خود اعتقاد دارد که از شیعیان حضرت علی علیه السلام است. داستان ادامه داره. من این نکته بگم، عرض کنم که یه روشی بود قدیم وقتی داستان میخواستن بگن پدر مادر و معلم و مثلا کسانی داستانی مثلا آموزنده میگفتن، بعد لابلاش نتیجه میگرفتن، یا مثلا خود مستمع نتیجه میگرفت. مثلا بلا تشبیه که ما هم داستانه قرآنی رو اینجوری ما رقم بزنیم، قرآن کریم داستان میگه برای ما، داستان ببخشید فارسی، قصه میگه، قصه عربی، قصص، نحن نقص عليك احسن القصص، قصه در عربی، قصه یعنی دنبال کرد. شما اگر یه چیزی رو مرحله به مرحله دنبال کنید اینو میگن قصه، یعنی دنبال کردن، پیگیری کردن یک ماجرا که واقعیت داره. در گفتن قصه و داستان هایی که اتفاق افتاده، در واقع افراد گاهی به میل و مزاجشون یه جاهای داستان رو پررنگ میکنن، یه جایشو زود میگذرن. مثلا فرض کنید یکی میخواد داستان مثلا یه اتفاقی که درش یه عده شهید شدن رو بگه، اگه فرزند خودش تو اونا باشه یه جور تعریف میکنه، اگه مثلا فرزندش به اون مثلا مرحله نرسیده باشه یه جور دیگه تعریف میکنه. به طور طبیعی آدم این کار میکنه. حالا بگذاریم از این که گاهی اصلا داستان رو وارونه میکنن، یه جوری میکنن که طرف میگه که آقا توی مثلا جنگ ایران و عراق مثلا ایران تقصیر داشت. زادم میگه چجوری این سناریو نوشتن تاش اینجوری در اومد. این اتفاق میفته. تنها کسی که اگر قصه ای گفت حقیقت هست خدای متعال. دقت فرمودین. فرق قصه های قرآن با سایر قصص، یکیش اینی که و من اصدق من الله قیلا و حدیثا، از خدا راستگوتر کیست که او و اولیاء او، این یک. دو، وقتی میخوان یه داستان رو تعریف کنن گاهی چیزای اضافه داستان هم میگن یا چیزای مهم و یادشون میره. نه، داستان قرآن یه هدفی داره که خدای متعال وقتی میخوان اونو بگن نحن نقص علیک احسن القصص، به نیکوترین شکل، که اون چیزی که ما تو این داستان میخوایم تو بگیری این برات جا بیفته. برای ما مهم نیست اصحاب کف، یعنی مهم نیست، نمیخوایم به ذهنتون رو مشغول کنیم اصحاب کف چند نفر بودن. دنبال این نباشین، دنبال این نباشین قارون کجا تو دل زمین رفت که بریم اونجا رو باستان شناسی کنیم. ول کن این حرفا رو، ببینید من چی دارم میگم. نمیدونم برای شما اتفاق افتادم به این بچهای کوچیک داره داستان میگه، میگه آله فلانی رفت اونجا، میگه مثلا بابا این رفت اونجا، یا مثلا ماما این رفت اونجا، مثلا داداشش چی شد، سه چهار تا سوال میکنه پدر مادر کلافه میشه. میگم ما فهمم میگم مثلا داستانو بریم جلو، چیزای حاشیه میپرسی. ما هم گاهی تو داستان قرآن این کاری میکنیم، یا پژوهش میکنیم، مطالعه میکنیم، تحقیق میکنیم. خدا میگه خب عزیز من، آخه اون که به دردت نمیخوره که، سر چی داری بحث میکنی؟ اگه اسم اونم عزیز مصر و زنش مهم بود من بهت میگفتم اسمش چیه، اون سنش چقدر، اون اینا رو ولش کن، داستان حواست باشه. داستان قرآن نکته سوم که داره خیلی عجیبه اینه، اهل بیت علیهم السلام به داستان قرآن احتجاج میکنن، میگن غیبت امام زمان علیه السلام و اینی که امام زمان رو میبینند ولی نمیشناسن، مثل داستان از یوسفه که برادراش میان، فعرفهم و هم له منکرون، یوسف اونا رو میشناسه ها ولی اینا یوسف رو نمیشناسن. آدم تعجب میکنه دیگه. بعد میبینه خدا از این داستان یا ائمه از این داستان یه جایی استفاده میکنن که شبهه مهم تو ذهن ما حل میشه، مگه میشه زمان غیبت آدم امام زمان رو ببینه نشناسه؟ میگه آره عزیز من میشه. برادر برادر رو دید نشناخت، نه یه برادر، چند تا برادر، اونم برادرایی که بزرگترن، اونم برادرایی که همه زندگی حواسشون به این بود که یه جوری گم و گورش کنن و اینجا نمیشناسن. پس میشه آدم کسی رو ببینه نشناسه. غیبت یعنی این، غیبت نیست که امام زمان رو نمیبینن، یرونه اما ولا یعرفونه. آدم میگه عجب، بعد پیش خودش میگه حالا خدای ببخش ما اینجوری میگیم، خدایا یه جوری تنظیم کرده بود که اونجا اون اتفاق بیفته که اینجا این دلیل رو بیاری. خب اینجوری که نیست که، یعنی اینی که از زندگی یه پیغمبری یه قسمتی رو قرآن بیان میکنه این یه هدفی داره برای امت اسلام، برای اونه که بعدن میان که یه سری سوالاشون حل شه. حضرت نوح میتونه زنده بماند، زمانه حضرت نوح نسل 350، یعنی عمر طبیعی 350 سال بوده بودن، سه تا نسل میان و حضرت نوح زنده است، تازه بعد 950 سال دعوت، بازم به نقل 1100 خورده سال عمر حضرت بوده، یا مثلا هزار بعض اختلافه اون که آیا مثلا 100 و چند سال بوده یا 100 و مثلا 60-70 سال بوده بعدش. خب دیگه بسه دیگه، اینقدر گیر نده عمر امام زمان علیه السلام. البته منطقا هم لازم نیست کسی گیر بده ها، چون یه روز دانشجوی پرسید آقا چطور میشه امام زمان این همه سال زنده و مثلا به سیما و به شکلی که مثلا جوانی مثلا 40 ساله فلان. بعد من خب یه کمی با هم دوست بودیم، گفتم ببینم اینی که یه نفری اینقدر سال زنده بمونه به این شکل، فشارش رو دوش تو یا رو دوش خداست؟ تو چرا ناراحتی؟ خب خدا علا کلش این قدیره بخواد این کارو میکنه، انشالله که هرچه زودتر ظهور رخ میده، ولی میلیاردها سال هم باشه خدا میتونه کارو، خدا خلق میکنه دیگه، چرا ذهن آدم مشغول میشه؟ ولی با این وجود باز خدا نشون میده، غیبت حضرت موسی رو نشون میده که موسی رفت 10 روز اضافه شد، اینا گوساله پرست شدن. بعد استفاده میکنن زمان غیبت مواظب باشی و داستان مختلف. حالا عرض من اینه، داستانهایی که در زندگانی اهل بیت علیهم السلام اتفاق میفته، چون حضرت اونجا حضور دارن و بیان میکنن و به یه شکلی مسیر رو جلو میبرن، همه اینا درس آموزه، به شرطی که آدم صبر و حوصله بکنه، داستانی که میخونه در واقع درش تأمل بکنه. من به دوستان جوان عرض میکنم هر وقت شما داستانی از اهل بیت شنیدید، یه جایی تعجب کردین، فوری انکار نکنید، کنارش الان سوال بذارید، الان تعجب بذارید، بگید این برای من حل نشد، چرا امام اینجا این کارو کرد، چرا اینو گفت. مثلا میگه آقا چرا سید الشهدا علیه السلام با وجودی که مثلا فلانی در طول مسیر گفت کوفیان این گونن، چرا حضرت ادامه مسیر دادن؟ سوال دیگه. خب بنویس بالاخره فکر میکنی، روایت برخورد میکنی، سخنرانی هستی، میگه مطالعه میکنی، به عنایت حضرت برات روشن میشه. اینه که آدم سوال داشته باشه بد نیست، نه سوال به تراشه ها، سوال داشته باشه بد نیست، بلکه کنجکاو میشه، با دقت دنبال میکنه مطالب رو. نگران سوال و ابهام و اینا نباشیم، اگه پیش آمد نگران رفتار بعدش باشیم که آیا انکار میکنیم یا تحقیق میکنیم. حالا به هر حال امام علیه السلام میگن که نه نه نه، این پناه میبریم به خدا که این از شیعیان امیرالمومنین علیه السلام باشه. حاکم گفت بابا راحتم کردی، خیالم راحت شد، الان 500 ضربه به آن میزنم و هیچ اعتراضی هم بر من نیست. و چون او را به فاصله زیادی از آنجا دور کرد، دستور داد او را به رو زمین افکندند، دو جلاد را یکی طرف راست دیگری طرف چپ بر او گماشت و به آنها گفت او را بزنید و به درد آورید، تا میخوره بزنید. این دو نفر شلاق‌های خود را به طرف او پایین آوردند، ولی به او برخورد نکرد و هرچی می‌زدند به زمین می‌خورد. حاکم ناراحت شد، گفت وای بر شما، زمین را می‌زنید، به پشت و کمر این شخص بزنید. دوباره شروع به زدن کردند، پشت و کمر او را نشانه گرفتند، ولی این بار دستای آنها خطا رفت و آن دو به یکدیگر زدند و داد و فریاد آنها بلند شد. به این اول به اون نخورد، به زمین خورد، درسته؟ حالا اینم ادامه پیدا میکرد که اینا دردی احساس نمیکردن. دفعه دوم به هم زدن، یعنی این میزد به اون میزد، اون دادشون در میامد دیگه، برای اینکه یه جوری باید متوقف بشه این کار. حاکم به آنها گفت وای بر شما، مگر دیوانه شده اید؟ چرا خودتان را میزنید؟ این مردی که بر زمین افتاده بزنید. گفتن ما همین کار را میکنیم و جز او را هدف نمیگیریم و نمیزنیم، ولی دستهای ما بی اختیار منحرف می شود به طوری که ضربه ها به خود ما وارد می شود. حاکم چهار نفر دیگر از مأموران خود را صدا زد و به این دو نفر اضافه کرد و گفت او را احاطه کنید تا می توانید بزنید. حالا دیگه دور همه جمع باشن بزنن، برخه به یه نقطه می خوره دیگه. شش نفر دور او را گرفتن و شلاق ها را بالا بردند که او را بزنند، ولی این بار شلاق به حاکم اصابت کرد. او از مرکب پیاده شد، فریاد کرد مرا کشتید، خدا شما را بکشد، این چه کاری است که میکنید؟ گفتن ما غیر این شخص را نمیزنیم و نمیدانیم چرا چنین میشود. حالا همدیگر رو میزدن، دردشون میامد، حاکم نمیفهمیدن، حاکم داره کتک رو میخوره. حاکم با خود گفت شاید اینها توطئه کردند، لذا چند نفر دیگر را مأمور کرد که این شخص را بزنند، ولی آنها هم حاکم را زدند. بار دیگر گفت وای بر شما، چرا مرا میزنید؟ گفتن به خدا قسم ما جز این شخص را نمیزنیم. حاکم گفت سر و صورت مرا مجروح کردید، اگه مرا نمیزنید پس این جراحت ها از کجاست؟ گفتند دست ما بشکند اگر تو را قصد کرده باشی. مرد گرفتار با حاکم گفت ای بنده خدا، آیا به این لطفی که به من میشود و ضربات شلاق از من دفع میگردد هیچ توجه نمی کنی؟ عبرت نمیگیری؟ وای بر تو، مرا نزد امام برگردان و هر چه در مورد من فرمان داد اجرا کن. ببین داستانو دارم توضیح میدم خدمتتون جسارتن. ببین امام علیه السلام گفتش که ادعای بی خودی کرده و نگفت که منو بزنید، که حالا تو گرفتی ما رو داری میزنی، حالا نمیخوریم ما کتک و به در دیوار میخوره، به کسای دیگه میخوره. خب ببین از امام بپرسین. حاکم او را نزد امام برگردانید، عرض کرد ای فرزند رسول خدا، کار این شخص عجیب است، از طرفی انکار کردید که از شیعیان شما باشد و هر که شیعه شما نباشد ناگزیر شیعه ابلیس است و جایگاهش در آتش است، از طرف دیگر معجزاتی از او مشاهده کردم که مخصوص پیامبران است. حالا دقت کنید نکات داستانا. امام فرمودن که گفتی مخصوص پیامبران، بگو مخصوص پیامبران یا جانشینان پیامبران. یعنی اظهار معجزه منحصر به پیامبران نیست، بلکه جانشینان واقعی آنها هم به آوردن معجزه توانایی دارن. البته اینو تو پرانتز نوشتی مترجم. حاکم هم کلام خود را با اضافه کردن جمله‌ای که امام فرمود تصحیح کرد. این مطلب اول. که بعضیا میگن که امام معجزه نداره، معجزه نمیخواد. نه اتفاقا. ببینید ما که تجربه امام دیدن نداریم که بیان به هم نقل کنیم. ولی محال است کسی امام ببیند و امام را نشناسد. دقت کنید زمان غیبت رو عرضه میکنم. محال کسی امام رو ببینه امام رو نشناسه. بابا طرف تو شامه وایستاده تو جشن شرکت کنه برای آمدن کاروان و اسرا، امام چند تایه براش میخونن، اصلا به هم میریزن. امام رو میشناسه. طرف راهبه، رأس مطهر رو میبینه، ایمان میاره. طرف تو مجلس شراب یزیده، جز سران دعوت شده، صحنه رو میبینه، منقلب میشه، ایمان میاره. درسته؟ ببینید امام را شناختن امر پیچیده‌ای نیست که ما بخوام براش یه قانونمندی بذاریم، اصرار کنیم، التماس کنیم، بگیم یه چیزایی میگه مثلا تو متوجه میشی. اصلا این حرف اصلا نیست. اینی که من بفهمم امام امامه، این بر عهده خدای متعال است. معرفی امام، تعیین امام، اینی که دل من بیابد که او امام است، این بر عهده خداست. اطاعت بر عهده منه، تبعیت بر عهده منه، اینا بر عهده منه. دقیق می فرمایید. از این ور شما نمیتونین کار بکنید، چون با هر علامت و نشانه و توصیف و تعریف بخواین کار بکنید، این همونو در مورد دیگران میگن، آدم میره مورد دیگران میشه. اینا که الان ادعا میکنن که مثلا یکی آمده به جای امام زمان، یکی آمده از طرف امام زمان، خب بابا هر کسی رو خدا فرستاد بهش گفت خب بریم به مردم بگین دیگه، وای من دروغ میگم رد کنید. موسی اومده توی جشن و بساط فرعون پیش همه که جمع شدن دشمنن با موسی، ساحران اومدن حال موسی رو بگیرن، موسی اونجا اثر میزه، اژدها میشه، ساحران سجده میکنن. نه اینکه موسی بگه عده بیان خونه ما خصوصی، تو بیان به بقیه هم نگین، یه مطالب سری است. این بازی ها چیه؟ مرید درست میکنن بعضی ها. ببینید یه موقع از شما یه کلاس درس دارین، افراد ظرفیت ندارن، اشکال نداره، ولی بساط پهن کردن خیلی خطرناکه. اصلا امتحان زمان غیبت اینه که مردم آیا کسی را بین امام و خودتون قرار دادین که اگر میخواهید به امام دسترسی پیدا کنید به او باید دسترسی پیدا کنید. غیبت رو دارم عرض میکنم، غیبت کبرا. غیبت کبرا، حضرت فرمودن تعطیل شد این که کسی با من ارتباط داشته باشد و آن را ادعا کند، چون فرمودن هر کس ادعا کرد تکذیب کنید. اگه گفت منو دیدم، دیده، خب همینجور مثلا اتفاقی بود، از خودش نبود، اینو تکذیب نکنید، نمیگم تایید کنید. اگه نفر به شما گفت واقعا من امام زمان علیه السلام رو دیدم 10 سال پیش، شما میگین خب دیدید، نوش جانت، الحمدلله. اما بگه نه ما یه بالاخره سختیای تو زندگی کشیدیم، بالاخره بخوام به واسطه خانواده ما ارتباطیم، بگیم ببخشید اگه هست برای خودتون، به من ارتباطی نداره. زمان غیبت کبرا من گفتن از این بازی ها نسازید. از تمام امتحان همینه دیگه. و گفتن هر کس امام زمانو کار داره خود حضرت رو صدا بزنه، خود امام رو صدا بزنه. این مدعیانی که در زمان حکومت خلفای عباسی بود، بعدش بود، الان کلی امام زمان هستم تو زندانن که ادعا میکردن، یا اون خانومی که اومده بود نمیدونم یاوران امام زمانو ثبت نام میکرد، میگه من مأمور ثبت نام، میخوام 313 نفر رو درست بکنم. خب آدمای کمی هم به اینا در واقع ارادت نمی‌ورزیدن، آدمای مهمی هم گاهی بودن. نه ببینید، فکر نکنید آدم میتونه یه طریقی میونبار بزنه بگه ما برای خودمون یه وی‌آی‌پی درست می‌کنیم از اون پشت. این خبرا نیست. همین مردم کوچه و بازار و خیابون، همه اینا مورد مهر و محبت و لطف و عنایت امام زمان علیه السلام هم. و با خدمت به همینا میشه آدم تو دل امام زمان جا پیدا کنه. امام زمان اعوان و انصاری میخوان که مشکلات مردم رو حل کنن. این همه مردم گرفتارن، یا صاحب از زمان میگن امام زمان غیب باید بیاد حل بکنه، یا روال دنیا این بوده که خدا، آیه قرآن دیگه، خدا به ما میگه انفقو مما رزقناکم. خدایی که فرمودی رزقناکم، من روزی دادم، نمیتونستی اون روزی که به من دادی خودت یه تیکشو ور میداشی میدادی به اون فقیری؟ اصلا نه، من تو خلاق نیستی، خدای خالق نیستی، روزی منو دادی، روزی اونم بده. خدا میگه نه، میخوام تو به یه نصیبی برسی. اون تو زندگی دنیا خطا کرده، هر چی بدبخت شده، فقیر شده، یا اصلا نه خطایی هم نکرده، مالشو دزدیدن، من میخوام تو به یه جایی برسی. انفقو مما رزقناکم، و من کاری داره به اون روزی بدم. اینجوری آدم به چشم امام زمان علیه السلام انشالله میاد. اینقدر میفرمایید اللهم اجعل یا اللهم اجعلنی من اعوانی هم و انصاره، نه اینکه فعلا میخوریم میخوابیم ظهور کرد ما جز یاوران میشیم. نمیشه که، همین الان باید از صبح که بیدار میشی دنبال یاری باشی، دنبال این باشی که چیکار میتونم بکنم. به هر تقدیر معجزه فقط مال پیامبران نیست، مال ائمه هست. لذا امام علیه السلام اگر کسی مثلا میگم بازی در رگاهی سرسختی بکنه، حضرت معجزاتی نشون میدن. امیر المؤمنین علیه السلام، این خلیفه اول و دوم دستشون گرفتن بردن پیش اصحاب کهف اون غار، اینا به اصحاب کهف سلام دادن اونو جواب ندادن، حضرت امیرالمؤمنین سلام دادن اونو جواب دادن، گفتن چرا جواب ما رو ندادین؟ گفتن ما مأموریم به پیامبر یا وصی پیغمبر جواب بدیم. بعد اونا توصیه میکنن به ولایت امیرالمؤمنین السلام. حضرت پیغمبر رو بعد از رحلت میان، پیغمبر زنده است، قرآن هم میگه زنده است، این دوتا رو میبرن پیغمبر رو میبینن، پیغمبر به اونا نهیب میزنن راجع به ولایت امیرالمؤمنین، تموم میشه، میگن بابا عجب ساحره، عجب ساحره. همون جمله ای که فرعون در مورد موسی گفت، فرعون ساحرشناس نیست، سحرم بلد نیست. اگه ساحرها گفته بودن آدم میگفت حالا بروش فکر میکنی. ساحرها به سجده افتادن، فرعونی که نه سحر بلده نه ساحر، از اینا داره کمک میگیره، بر میگرده میگه موسی ساحره. حق بازی یعنی همین دیگه، درست شد. پس معجزه اختصاص نداره به پیغمبران. سپس امام عسکری علیه السلام به حاکم فرمود ای بنده خدا، این شخص در این که ادعا کرده از شیعیان ماست دروغ گفته، دروغی که اگر می فهمید و از روی عمد آن را می گفت به تمام آن عذاب تو گرفتار می شد و در زندان زیرزمینی 30 سال باقی می ماند، ولی خداوند به او رحم کرد زیرا کلمه را بر آنچه قصد کرده اطلاق نموده است، ننموده است و از روی عمد دروغ نگفته است، و تو ای بنده خدا بدان که خداوند او را از دست تو نجات داد، او را رها کن زیرا او از دوستان و ارادتمندان ماست اگرچه از شیعه ما نیست. حاکم گفت من دارم میگم جمله رو، آقا چی داریم میگین؟ میگین ارادتمندان ما، دوستان ما، بعد شیعه ما نه. نزد ما همه این کلمات و این تعابیر یه معنا میده، شما اینا تفکیک کردین. مگه بین اینا فرقه؟ حضرت فرمودن بله بله فرق. شیعیان ما اونایی هن که یتبعون آثارن، و اونایی هن که ما رو پیروی میکنن در تمام اوامر و نواهی ما، هرچی ما گفتیم میگن چشم، اونا شیعیان ما. اما فاما من خالفنا فی کثیر مما فرضه الله، اما اگر کسی واسه خودش تصمیم میگیره یه کارایی میکنه تو نوع زندگیش، این که شیعی ما حساب نمیشه که، شیعه از شعاعه، باید یه جنسی از اون مرکز نور داشته باشه. سپس امام به حاکم فرمود و تو دروغ گفته ای که از روی عمد مرتکب و تو دروغی گفته ای که اگر از روی عمد مرتکب شده بودی خداوند تو را به 1000 تازیان و 30 سال زندان زیرزمینی گرفتار میکرد.
حاکم گفت آقا دیگه ما چی کار کردیم، ما چه دروغی گفتیم؟ امام فرمود معجزاتی را که دیدی به این شخص نسبت دادی، در حالی که معجزه کار او نیست. تو اومدی گفتی من از این معجزاتی دیدم، اون کار ماست که خداوند در مورد او ظاهر کرد تا حجت ما را آشکار کند و عظمت و شرافت ما را روشن سازد. اگه گفته بودی معجزاتی در مورد او مشاهده کردم و به او عمل و نسبت نمی دادی، ما انکار نمی کردیم. بعد سوال میکنن آیا حضرت عیسی که مرده را زنده کرد معجزه نیست؟ این معجزه معجزه عیسی یا معجزه مرده است؟ آیا معجزه کار آن مرده بود یا عیسی؟ دیدین امام رضا شفا میده، مردم میرن سراغ اون که شفا پیدا کرده، لباسش پاره میکنن. بابا اون که شفا پیدا کرده یه کاری نکرده که، اونی که معجزه کرده اونجاست. اینو که شنیدین که روایته که آمد مسلمان ها بودن پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، میاد پیش حضرت میگه که آ این آیه‌ای که شما گفتین واعتصموا به حبل الله جمیعا، من میخوام معتصم شم به حبل خدا، این چیه، چیکار باید بکنم که نجات پیدا کنم؟ و حضرت میگن که حبل الله، اشاره میکنه امیرالمؤمنین علیه السلام، میگه این میره حضرت رو اینجوری بغل میکنه امیرالمومنین رو میچسبه، صفر فشار میده، میگه یا رسول الله شاهد باش من اعتصام کردم به حبل الله. یعنی یه مدلی که آدم میگه یه عرب بادیه نشین مثلا چه فهمی داره، گاهی ما ممکنه مسخره کنیم. قشنگ امیرالمومنین صفر بغل میکنه میگه من معتصم شدم به حبل الله، بعد میره. حضرت میگه هر کی میخواد به یکی از اهل بهشت نظر کنه به اون نظر کنه. روایت اینه که خلیفه دوم میدوه دنبال یارو که آقا ارادت داریم و مثلا شما اهل بهش هستین و فلان. این عربم برمیگرده بادی نشین مثلا، به خلیفه دوم میگه ببین نفهم، اونی که نجات میده اونه، دنبال من را افتادی و خبازی. ببین هر کی جز امیرالمومنین باشه من میرم سراغش، امیرالمومنین نه. دقت فرمودین؟ من نمیخوام بگم اگر کسی شفا پیدا میکنه اینه که پیرن اون یارو پاره میکنه آدم های بدی انا، نه، میخوام توجه رو بگم. آیا گل را که به شکل پرنده ساخت و به اذن خداوند پرنده شد، این معجزه کار پرنده بود یا کار عیسی بود؟ آیا اونایی که مسخ شدن و با خاری قردتن خاصه این بوزینه شدن، این معجزه نیست؟ اینا کار بوزینه ها بود یا کار پیغمبر زمان بود؟ حاکم گفت استغفرالله، ببخشید، استغفرالله ربی و اتوب الی، من داشت ارادتم به این یارو زیاد میشد که تازیانه میزنیم نمیخوره بهش، به ما میخوره، فهمیدم اشتباه کردم، ببخشید، از خدا طلب آمرزش بکنم. سپس امام عسکری علیه السلام با آن شخص که ادعا کرده بود شیعه علی ابن ابی طالب فرمود یا عبدالله لست من شیعت علی، ببین یادت باشه بنده خدا تو از شیعان امیرالمومنین نیستی، تو از محبان حضرتی. شیعیان امیرالمؤمنین اونایی ان که گفته شده و الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. بعد حضرت شروع میکنن راجب شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام توصیف میکنن، کسانی ان که از مرگ نمیترسن، کسانی ان که برادران خودشون رو بر خودشون ترجیح میدن هرچند که خودشون در حال نیاز و گرفتاری باشن، اونجاهایی که خدا نهی کرده اصلا اونجاها پیداشون نمیشه، اونایی هن که نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام این اعتقاداتو دارن. و بعد حضرت شروع میکنن اوصاف شیعیانو میگن، بعد یه جمله اینجا هست، حضرت میگن که عقیده دارند که علی علیه السلام بعد از پیامبر سرور و پیشوای همگان است و بزرگواری اون و بزرگواری است که هیچ کس از امت پیامبر امت محمد صلی الله علیه و آله همتای او نیست. بلکه اگر همه آنها را در کفه و علی را در کفه دیگر قرار بدهند، کفه علی بر آنها ترجیح پیدا می کند، مانند ترجیح داشتن وزن آسمان و زمین بر یک ذره بی مقدار. طرف میگه من شیعه امیرالمؤمنم. توجه کنید، ائمه خودشون شیعه امیرالمؤمنین میدونن. ائمه میگن امیر ما امیرالمؤمنین، وقت تو ادعا میکنی شیعه علی ام، حواست کجاست؟ تو میگی من شیعه امام حسین ام، شیعه امام رضا، حرفا چیه؟ امام رضا علیه السلام اونایی که اومدن گفتن ما شیعیان شما ایم، راه ندادن، بعد رفتن گفتن محبین شما هستیم، ما خیلی هم تعبیر گرفتن. من عرضمو تمام کنم. ببینید این داستان خیلی نتایج عجیب غریب داره، ولی که نتایج مهمش اینه که آدم باید پیش امام مؤدب حرف بزنه، گنده بگه و ادعا کنه و مثلا یه موقعی که حالا حالش منقلبه یه چیزایی بر زبان بیاره. ببینید اگر ما میخوام با امام سخن بگوییم، چون یکی از ویژگی های زمان غیبت اینه که باور امامت افراد اگر به امامت معتقد باشن نسبت به اون کسانی که در زمانهای دیگر تقویت شده است متفاوته. چرا؟ چون یه موقع از شما امام علیه السلام رو میبینید اینجا نشستن حیا میکنید، بعد میرن خدافزی میکنن، میگه آخه حضرت رفتن فلان. یه موقع از باورت اینه، الان امام زمان اینجاست، هیچ خالی از اون نیست، همیشه در ادب زندگی میکنی. اون موقع که امام رو میدیدی مثلا خانه حضرت رو میدانستی کجاست، کار داشتی بعد میرفتی خانه حضرت، حضرت رو میدی سوال میکردی. الان به ما گفتن که هر وقت امام زمان علیه السلام صدا بزنین جواب میدن. اون موقع کسی این باور بخواد داشته باشه که من از امام سوال کنم جوابشو میدن، باور سختی بود، چون میگفت بعد ببینم چه حضرت بعدم میرفت. ولی الان شما از امام زمان سوال کنی جواب میدن. البته ببخشید من به قیاس خودم میگم، ما اینا رو باور نمیکنیم، چون اگه باور میکردیم خیلی ساده با حضرت حرف میزدیم، صبح حرف میزدیم حال احوال میکردیم، شب حرف میزدیم حال احوال میکردیم، خیلی ساده متو با ادب. زمان غیبت امام زمان علیه السلام این اتفاقی که میفته اینه. ما فکر میکنیم اهل بیت علیه السلام امام زمان برای ما کم گذاشتن و ما داریم تلاش میکنیم بالاخره یه جوری دینداری کنیم. هیچ این خبرها نیست، تمام تلاش او داره میکنه و ما مکرر و مرتب از آن سفره‌ای که ایشون پهن میکنه برای ما دور میشیم، کنار میریم. عرضمو تمام کنم. شب شهادت امام عسکری علیه السلام است، امامی که همانند امامان دیگر مظلوم غریب تنها و به صورت مرموز به شهادت میرسد. من داشتم عرض میکردم مجلس قبل، ببینید شما انتظار دارید که بزرگ قومی وقتی از دنیا میره بالاخره قبلش یه عده‌ای دورورش باشن، عزیزان نزدیک مثلا با او باشن، شیعیان محبان، ولی قراره که این امام که از این دنیا میخواد بره قراره یه جوری از این دنیا بره هیچ کس نفهمه پسر او کیست، درسته؟ و فکر کنن که از او پسری نمانده است، چون بنابراین بود که نذارن امام زمان اصلا متولد شه و بارها کنترل میکردن، درسته؟ حالا این امام داره به شهادت میرسه، به تعبیر ما تنها یه روز ما مثلا میخوایم مثلا فرض کنیم ذکر مصیبت بکنیم، مثلا میگیم امام رضا علیه السلام غریب بودن، تنها بودن، بعد امام جواد علیه السلام مثلا به قدرت الهی میان بر بالین امام رضا علیه السلام، امام عسکری علیه السلام دارن از این دنیا میرن، امامی که همه اون چیزهایی که انبیاء پیشین و اولیاء و ائمه وعده دادن و منتظرند در فرزند اوست و همه اینو میدانند. حالا امام عسکری علیه السلام دارن از این دنیا میرن در حالی که قرار است این اتفاق نیفته، جنازه رو زمینه، میخوان نماز بخونن، کس دیگه میاد برای نماز، ولی از اونجایی که یریدون لیطف و نور الله میخوان نور خدا رو خاموش کنن و امر رو به کسی دیگر در واقع اشاره کنن و ببرن، والله متم و نوره، خدا پس کار خودش برمیاد. امامی که به
به ظاهر کودکیست. حالا تو ذهن ما اینا میاد دیگه، او میاد بر امام نماز میخواند. امام کودک و بزرگ ندارد به لحاظ دنیایی، باید توی این لباس و توی این کسوت و کالبد باشد، ولی فرق نمیکنه. به تعبیر حضرت فرمودن بچه های امام حسین علیه السلام در کربلا وقتی میخواستن تعبیر کنن از فرزندان حضرت، میگفتن اینا عاقل ترین افرادن تازه توی کربلا. به هر تقدیر خب همیشه در واقع توی مجالس شهادت همواره توجه به سوی کربلا است. ما خدمت امام زمان علیه السلام عرضه میداریم که ما دوست داشتیم با این نیت تو این مجالس شرکت بکنیم که شما که ولی نعمت ما هستید، ما توانسته باشیم شمایی که در غربت در واقع به شهادت رسیدین و کسی جرأت نمی کرد از اهل شما و فرزند شما بخواد برای شما در واقع مجلسی بذاره و به دیگران بگوید، افراد بیان تسلیت بگن به امام زمان علیه السلام، هیچ کنون اینا نبود. ما انشالله کسانی باشیم که تو این زمان غیبت اگه هیچ کار نکردیم، اقلا چند دقیقه در مجلس، در واقع مجلسی که به مناسبت شهادت پدر شما برقرار شده، ما حضور پیدا کنیم. خدمتتون در واقع عرض سلام میکنیم به سلامی که خدای متعال در واقع به اون سلام سلام میکنن، ولی میدانیم که حضرتشون در واقع به ما برمیگردن و همون فرمایش امام رضا علیه السلام که خلاص اگه مجلس گرفتین بر پدر من گریستید، ان کنت باکی هن لشیئن فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. انشاءالله امام زمان علیه السلام به زودی زود خواهند آمد و بعد انتقام اون خونی که در حال جوشش است تا امام زمان علیه السلام بیاید، انتقام اون خون را خواهد گرفت و انشاءالله همه ما توفیق داریم که این صدا رو بشنویم که حضرتشون میگن الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، به همه عالم اینو بگن، ما هم بشنویم، دلها همه در واقع زنده بشه و بدانند که اون ظلمی که شد همه عالم رو تیر و تار کرد و این تیرگی برطرف نمی شود الا به یک ظهوری که قرآن فرمود و اشرقت الارض به نور ربها. با هم توفیق داشته باشیم دعایی که معروف به دعای فرج، دعای سلامتی امام زمان علیه السلام رو زمزمه بکنیم، توجه کنیم به قبر ابی عبدالله الحسین علیه السلام. سه تا سلام شب جمعه است عرضه بداریم، بعدم دعا رو با هم زمزمه بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.